محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن، این دستور اسلام است.
مهر و غیب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود می‌فرستیم به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام و خاندان بزرگوار ایشان. سلام می‌گیم به شما شنوندگان عزیز، معارف جویان بزرگوار که با برنامه‌های رادیو معارف همراهید. مهر و قهر عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه از رسانه دینی رادیو معارف تقدیمتون میشه. مباحث بسیار خوبی که استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا آبدینی براتون در نظر گرفتن و نظام ارتباطی اسلام رو با توجه به فرهنگ غنی این شریعت آسمانی برگرفته از آیات و روایات برای شما تشریح میکنن. استاد آبدینی، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و خدمت همه شنوندگان عزیز هم عرض سلام و درود دارم.
خواهش میکنم. با توجه به این که ما در این مجموعه مباحث مهر و قهر و محبت و بغض رو با توجه به آنچه که اسلام از ما خواسته معنا میکنیم و تشریح میکنیم، در این خصوص سطوح مختلفی تقسیم بندی شده. اون نظام ارتباطی که بین مؤمنان باید باشه، حالا مؤمنان با خودشون، با والدین، صله ارحام، مؤمنان با اولیاء الهی، با پیشوایان معصوم و در نهایت ارتباط و قربی که با کمال مطلق ذات حضرت باری تعالی باید داشته باشن، و همینطور ارتباطی که با مسلمان ها یعنی پیروان سایر مذاهب اسلامی میتونن داشته باشن، و همینطور و آنچه که ما نسبت به کفار و معاندان و دشمنان وظیفمون هست که در ارتباط با اونها مراعات بکنیم، و آنچه که در شریعت مقدس اسلام مقرر شده که در حقیقت یک نظام ارتباطی و دیپلماسی است که اونجا تعریف میشه، همه اینها در این نظام ارتباطی انشالله معنا خواهد شد. منتها ما در بخش اول بحث، یعنی ارتباط مؤمنان و اون نظام ارتباطی که در اینجا تعریف میشه، با استاد آبدینی در این فرصت ها بحث و گفتگو داشتیم. در یکی دو برنامه قبل موضوع صله رحم و روایات این مبحث محور صحبت های جناب استاد آبدینی بود که بسیار استفاده کردیم. علاوه بر این که ایشون اشاره داشتن در حقیقت پیوند های نسبی رو ما ارحام میدونیم و از یک طرف میتونه به نوه و نتیجه معنا بشه و از طرف دیگر به پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و دایی و خاله و همه اینها هم میتونه مراتبش باشه، اما معیار اصلی این موضوع بحث نگاه عرف هست. یعنی اگر ما بخوایم صله رحم رو حد و مرزش رو مشخص کنیم، آنچه که در حقیقت به عرف واگذار شده، به مردم واگذار شده، که این رو در حقیقت برای ما مشخص میکنن. سطوح مختلف صله رحم هم میتونه هم کلامی باشه، هم مالی باشه، و هم بعضی جاها میتونه جانی باشه، که اینها رو هم استاد در فرصت‌های قبل بهش اشاره کردن. روایاتی که انتخاب کردن بخشش باقی مونده که در این فرصت انشاءالله توفیق داریم در خدمت جناب استاد آبدینی استفاده میکنیم. ادامه این مبحث رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت نورانیت روایات بودیم و انشاءالله جانمون معطر بشه به حقایق این روایات و نورانیت روایات و عمل هم توفیق پیدا بکنیم بر او، به با توجهات حضرات معصومین علیهم السلام و عنایات حضرت حق باز هم بعضی از این روایات نورانی رو خدمت دوستان عرض میکنیم. مقدمتاً یه نکته رو عرض بکنم که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میفرمایند که انما المؤمنون فی تراحمهم و تعاطفهم به منزلت الجسد الواحد. تمام مردم مؤمنون در تراحمشون و تعاطفشون، در ارتباطات عاطفی و در ارتباطات رحمی که با هم برقرار میکنن، در رحمتهایی که به هم دیگه نشون میدن و میرسانن، فی تراحمهم و تعاطفهم به منزلت الجسد الواحد، که اگر یکی از اینها دراش مشکلی پیش بیاد، ازش تکا منه عضو، وقتی که در یک جسد واحد عضوی مجروح میشه، متعلم میشه و دردی دارد، تمام جسد چی میشن؟ بسیج میشن و اون بیداری اون عضو و اون سختی اون عضو به همه سرایت خواهد کرد. لذا همه در حقیقت تب میکنن، همه در حقیقت همراهی میکنن. لذا میفرماید مؤمنون هم تعبیر بسیار زیباست که مؤمنون مانند یک جسد زنده واحدی هستند، که این بدن زنده واحد رابطه به همین گونه زنده است، رابطه و وحدت درش هست. لذا بحث صله رحم تأکید بر همین وحدت زنده بودن این اجتماع است، که این حیات اجتماعی است، که این حیات اجتماعی ما رو میخواد به مقصودی برسونه که در بعضی از جلسات بیان شد، که همون نظام توحید است و حاکمیت توحید است و آماده شدن برای بهره‌مندی از نظر و نگاه حضرت حق و رحمت حضرت حق. لذا هر چقدر انسان در رحمت و عطوفت ظرفیت ایجاد کنه در خودش و به کار بگیره، به مقداری که به کار میگیره مورد رحمت قرار میگیره، چون آماده شده برای پذیرش. هر چقدر ما نظام رحمت و عطوفت رو به کار بگیریم در وجودمون، به همون مقدار ظرفیت پیدا میکنیم تا از رحمت حق بهره مند بشیم. این قاعده است. لذا اسماء الهی هیچگاه بدون وجود قابلیت در انسانها به انسانها نمیرسه. نمیتونه کسی از خدای تعالی طلب رحمت بکند اما خودش در ارتباط با دیگران اهل رحمت و رحم نباشد. نمیتونه از خدا طلب عفو بکند اما در ارتباط با دیگران اهل عفو و گذشت نباشد. لذا دارد اگر کسی در ارتباطش با دیگران اهل مداقه باشد، دقت بکند، سختگیر باشد، خدا هم با او همین گونه برخورد میکند. نه خدا انفعال داره در برخورد، بلکه این تقاضای این رو دارد، وجودش تقاضای این رو دارد. لذا هر گونه وجودش تقاضا داشته باشد، بهرمند میشه از صفات الهی به همون نسبت. اگر کسی سختگیر شد با دیگران، اگر کسی گفت من در رابطه با این مشکلی که تو ایجاد کردی به هیچ وجه نمیگذرم، این در حقیقت در عالم آخرت هم دیگران ازش به این راحتی نخواهند گذشت و خدای تعالی هم اون حقوق الهی رو به راحتی از او، چون جان این قابلیت گذشت رو ندارد، کشش عفو و مغفرت الهی را ندارد. لذا خود این تمرین تعاطف و رحمت، این تمرین برای بهره‌مندی از رحمت حضرت حقه. ما سعی میکنیم تو ابتدای کلام هر بار یه قاعده ای از قواعد توحیدی رو ابتداعا عرض بکنیم، بعد ایشالله وارد بحثمون بشیم تا خود این قواعد هم یک خلاصه حالت سنت‌های الهی رو تو وجودمون، کلیدهای مباحث معرفتی رو تو وجودمون زنده بکنه.
مثلا یعنی در حقیقت اون ظرفیت ابتدایی و اولیه وجود داره، منتها اگر بخوایم رو گسترش بدیم باید این تمرین ها صورت بگیره.
بله، این ظرفیت اولی که انسان رحمت رو تو وجودش اقتضاش و قابلیتش هست، البته در یک کلامی از نبی ختمی میفرماید که الراحمون یرحمهم الرحمن، کسانی که اهل رحم هستن خدای تعالی مورد رحم قرارشون میده. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی اگر شما با اهل ارض که انسان ها باشند با رحمت برخورد کردید، اهل سما هم با شما با رحمت برخورد میکنند. لذا این کلام در حقیقت یک کلام قاعده الهی است که اگر کسی میخواد از رحمت حق، عفو حق، جود حق، سخاوت حضرت حق، از تمام اسماء حضرت میخواد بهره مند باشد، این باید مانع رو از وجودش برداره. برداشت شدن مانع از وجودش یعنی که همین ها رو در رابطه با دیگران به کار بگیرد. این یه نکته بود که ابتداعا عرض کردیم که این روایت اول هم از نبی گرامی اسلام بود که در کتاب سفینه البحار جلد 1 صفحه 13 نقش شده بود.
خیلی ممنون و متشکر جناب استاد آمدینی. اگر موافق باشید ما یه فاصله کوتاهی بگیریم، بعد در خدمت حضرت عالی باشیم. الله دوستان عزیز و ارجمند، ممنونیم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه مهر و قهر قرار دادید. مباحث بسیار خوب استاد آبدینی رو در خصوص نظام ارتباطی اسلام میشنویم. ارتباطاتی که مؤمنان با هم میتونن داشته باشن، یکی از اون نظام‌های ارتباطی مربوط میشه به توجه به صله ارحام و ارتباطی که در این زمینه شکل میگیره. قطعاً در دین ما و آیین و مذهب ما شاخصها و مؤلفه‌های خوبی رو بهش اشاره کردن که میتونه معیار و مبنای کار باشه، که بخشش رو ما بهش پرداختیم در برنامه گذشته. استاد آبدینی در این برنامه ابتدا روایت زیبایی رو از رسول مکرم اسلام تقدیم کردن که ما چگونه با تمرین ظرفیت رسیدن به این معارف عظیم رو در خودمون ایجاد بکنیم و بعد انشالله بتونیم به اون کمال مطلق برسیم. حالا استاد، بحث سری ارحام و روایتی که باقی مونده رو اگر محبت بفرمایید ما و شنوندگان عزیز استفاده میکنیم.
در روایت شریفی از امام رضا علیه السلام که امام رضا علیه السلام نقل میکنن از امام صادق علیه السلام، میفرمایند که سل رحمک ولو بشربت من ما، صله رحمو داشته باش، لزومم نداره که حتما یک غذای سنگینی و یک خرج زیادی بخواید به گردن خودت بذاری که نتونی بگی نمیشه. بعد با این به خصوص آداب و رسومی که امروز شده که خیلی سخت میگیرن و باعث شده صله رحم ها قطع بشه، میگه دعوت کنید با یک روش های بسیار، حتی شده چیکار بکنید، دعوت کنید همدیگر رو ببینید، ولو به شربت من ماء، ولو یه قطره آب، ولو یه جرعه آب، ولو یه لیوان آب، یه لیوان آب بدید که تو این پذیراییتون یه لیوان آب، با یه لیوان آب پذیرایی کنید. اون انقدر اهمیت دارد که این جبران میشه، این رابطه مهمه. اما ما چیکار کردیم؟ رابطه رو دائر مدار اون آداب و رسوم خودمون قرار دادیم، انقدر آداب و رسوم رو سنگین کردیم تا قرار میشه مهمان بیاد برای انسان که انهو یک سختی و عزای ایجاد میشه که حالا چجور پذیرایی بکنم، موادش رو چجور بگیرم، چجوری اینها رو جوری باشه که اینها خوششون بیاد. این درسته که انسان باید تا اونجا که میتواند در خدمت باشد، از مهمان پذیرایی بکند، اما نه اینقدر سخت بکنه که دیگه فاصله ها دیر به دیر بشه. لذا میفرمان ساده بکنید تا روابط سنگینتر، قویتر و وزینتر بشه. این ادبی است که امروز بد شکل گرفته و متاسفانه. بعد میفرمان و افضل ما توصلو به رحم، دیگه این بهترین هدیه‌ای که میتونید شما در صله رحم داشته باشید، کف الاذى عنها، اقلش این است که اذیت نکنید همدیگر رو. کف الاذى عنها، از ارحام رو مورد اذیت قرار ندیم. ما خدای نکرده در بعضی از ارتباطات وقتی که میرن پیش هم دیگه جدا میشن، بعد میبینید که پشت سر هم گفتگوها میشه، نمیمه، سخنچینی، گفتگوهای بعد، غیبت کشیده میشه به اینجاها. میفرماید که افضل ما توصل به رحم، چون این آفتها تو ارتباطات رحم ممکنه پیش بیاد، حضرت پیشبینی کردن و پیشگیری کردن که حواستون باشه در صله رحم افضل و ما توصل به رحم، که میتونه صله رحم رو افضلیت بده و این رو در حقیقت برتر بکند، کف الاذى عنها، از ارحامتون اون بدی ها رو، اذیت ها رو دور بکنید و نسبت به اونها روا ندارید. لذا میفهم و صله الرحم منسعتون فی العجل محببتون فی الاهل. این محببه یا محببه که در بعضی از نسخه ها آمده، یعنی خود صله رحم ظرفیت سازی برای اینکه انسان اهل محبت بشه، محبت تو وجودش بیشتر شکل بگیره. خود صله رحم ظرفیت سازی برای محبت، زدن وزنه محبت تا برای وزنهای بالاتر انسان آماده بشه. در یه روایت شریفی از امام باقر علیه السلام نقل میکند که قال ابوذر رضی الله عنه، امام باقر علیه السلام میفرماید که ابوذر رضی الله عنه نقل کرده که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول حافت الصراط یوم القیامه. حافه اون دو طرف، حافه این کناره رو میگن که حافظ جاده، صراط یه مسیر به سمت خداست، دو طرف این که حفظ میکند انسان رو که بلغزد و بیفتد، دو طرف این که حافظشه. مثل مثلا اگر بخوایم یه تعبیر حالا خیلی ملموسی بکنیم که دورم هست از اون، مثل این گارد ریلا میمونن که کنار جاده میذارن که حفاظ جاده میشه. بله. حالا نمیدونم اصطلاح فارسیشو چی میگن، اینا که کنار جاده میذارن که جاده حفظ میشه، اگر لغزید ماشینی نره از جاده بیرون و سقوط نکنه.
نرده های آهنی موانعی
که گذاشته میشه. میگه حافت از صراط، اونی که صراط، اون که صراط خودش امر معنوی مادی نیست، اونی که این امر معنوی رو میتونه به سمت خدا مستقیم پیش ببره و حفظ کنه انسان رو از لغزش، دو چیزه در روز قیامت، یکی الرحم است، یکی الامانه. امانتداری و رحم، این دوتا دو طرف این صراط رو حفظ میکنن تا انسان اذا مر الوصول للرحم المؤدی للامانته نفذ الى الجنه، کسی که اهل صله رحم باشد، الوصول خیلی اهل صله رحمه و دائم صله رحم دارد، المؤدی للامانه در امانت داری هم ادای امانت بکند، نفذ الى الجنه ای رو به سمت جنت سوق میدن و از لغزش دو. و اذا مر الخائن للامانه و القطوع للرحم، اون کسی که در امانت خیانت میکند و در رحم قاطع رحمه، که شما فرمودید گاهی قاطع این میفرماید لم ينفعه معها عمل، هیچ عملی برای او نفع ندارد، یعنی از این دو طرف جاده که انهو حافظی ندارد و چون این در اونجا حرکت ها سنگین و سخته براحتی از این جاده صراط خارج شده و سقوط میکند، که این بحث خیلی زیباست. یعنی اگر کسی صله رحم داشته باشد و ادای امانت، این دوتا انسان رو در خط مستقیم هدایت نگه میدارند در دنیا، چون اون چیزی که در آخرت تجلی اون چیزی که در دنیاست، ادای امانت و صله رحم انسان رو در خط الهی حفظ میکند. خیلی کلام سنگین نیست از معصوم سلام الله علیه که این دو که نقل کرده از ابوذر، که ابوذر از پیغمبر شنیده، امام باقر اسلام نقل کردن، که این دو ادای امانت و صله رحم انسان رو حفظ میکنه در جاده. اگر اینا نباشد، حافظ دیگری نیست، بلکه نبود اینها و بودن خلافش، یعنی قاطع رحم و یا خیانت در امانت، انسان رو هیچ عمل دیگری برای انسان نافع نیست.
بله استاد، من همین رو خواستم ازت الان رسیدید همونطور بیشتر توضیح بدیم که چطور در میان این همه اعمالی که برای ما مقرر شده، خیلی از فضیلت ها که به ما توصیه شده، این دو انتخاب شدن و گزینش شدن که مسیر الهی از طریقی که یک طرفش رحم، توجه به صله رحم، و یک طرفش توجه به امانت باشه، یعنی خیانت نکردن در امانت، میگذره. چرا؟ آیا دیگر معارف و توصیه ها در ذیل این میاد؟ یعنی اگر این دو باشه بقیه هم هست؟ این رو توضیح بفرمایید.
خیلی بحث جالبیه و جای بحث هم در جای مناسب خودش مفصل داره، اما به اشاره که بتونیم بهره مند باشیم، ببینید در اون آیه شریفه که میفرمایند انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. حقیقت امانت داری در انسان میکشونه انسان رو تا اینکه حافظ اون امانت میثاق میشه، میثاقی که امانت بود، برگردن الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها. هیچ کدوم از اینا قدرت حمل این امانت رو نداشتن. تنها کسی که قدرت حمل امانت رو داشته انسان، تنها موجود. لذا انسان از این ادای امانت ظاهری که داشتن یک نگهداری درسته یک امانتی که در نزدش بوده و برگرداندن صحیح، انسان قدرت و ملکه وجودیش میشه که احکام دین میشه یه امانت، و وقت اطاعت کردن خدا میشه یه امانت در نزدش، عدم معصیت میشه یه امانت در نزدش، حضرات معصومین میشن یه امانت در نزدش. یعنی کسی که امانت داره، در حقیقت داره برای خودش یه ملکه‌ای رو ایجاد میکنه که از همین امانت ساده به سمت در حقیقت اون چی میره، حقیقت امانت داره که اون عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها. این در حقیقت داره خودش رو میرسونه در حقیقت تا اون مرتبه عالی امانت داری. تو مرتبه صله رحم هم که این دیگه مفصل در اینجاها عرض شد که حقیقت صله رحم توسعه منه و تجلی توحیده و داره انسان ظرفیت پیدا میکنه تا محبت الهی تو وجودش ایجاد شه. قاطع رحم یعنی کسی که چی شده، این مرتبه پایینه، این مرتبه پایین رحم و محبت رو نداشته باشه، قطعا کسی که نتونه وزنه 1 کیلوی رو بزنه، هیچگاه وزنه 100 کیلوی رو نخواهد توانست بزنه، هیچگاه وزنه 200 کیلوی رو نخواهد بتونه بزنه. کسی که قاطع رحمه، یعنی وزنه 1 کیلوی، وزنه 100 کیلوی، وزنه 200 کیلو نزده، این بالاتر از اون رو هم امکان پذیر نیست براش زدن، چون نتونست این مرتبه که مرتبه نازل تری بود این مقصود رو محقق بکنه، محبت رو ایجاد بکنه و وحدت رو ایجاد کنه. لذا لایق مراتب بالاتر توحید نیست و امکانی در امانت هم همین جوریه. کسی که خیانت در امانت در مرتبه ضعیفه، در 100 تومن مال، 1000 تومن مال، یک خانه نمیتونه امانت دار باشه، و وقت اون امانتی که سماوات و عرض از حمل و عاجز بودن، قطعا قدرت اون امانت رو نخواهد داشت.
میشه گفت با این دو معیار و دو شاخص در نظام ارتباطی اسلام ما خودمون میتونیم محک بزنیم که کجای کار هستیم و خودمون رو آزمایش بکنیم؟
اتفاقا مضمون این مسئله روایتی دارد، میگه نگاه نکنید، در روایت شریف میفرماید نگاه نکنید به نماز و روزه مردم، در همین کافیه شریف بلکه نگاه بکنید به وفای به عهد و امانت داری مردم.
بسیار خوب.
که اگر وفای به عهد و امانت داری دارند، اینها حقیقت عبادتشون محقق شده و الا کثرت سلام و کثرت صیام دلالت بر مؤمن بودن نیست، که خیلی تعبیر زیبایی است که نگاه نکنید به روزه و نماز مردم، بلکه اگر روزه و نماز قبول شده باشد، حقیقتش در امانت داری معلوم شده، حقیقتش در خلاصه وفای به عهد، که همه دوتا هر دو هم تو نظام ارتباطیه، یعنی چه وفای به عهد تو نظام ارتباطیه، چه امانت داری، هر دو تو نظام ارتباطی اجتماعیه. میگه نماز و روزه اونها ملاک نیستن برای شناخت، بلکه اون چیزی که تو نظام ارتباطی ایجاد میشه که وفای به عهد و ادای امانته، ملاک برای شناخت هستن.
بسیار ممنونیم از صحبت‌های خوب استاد آبدینی و روایت‌های زیبایی که ایشون برای مباحث انتخاب شده در نظر گرفتن. با برنامه مهر و قهر همراه باشید.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان ارجمند، با رادیو معارف همراه هستید و برنامه مهر و قهر. مباحث استاد عزیز جناب آقای آبدینی رو در برنامه در خصوص تبیین نظام ارتباطی اسلام میشنوید. ارتباطی که مؤمنان با همدیگه میتونن داشته باشن، ساعتهای اون و مؤلفه ها و شاخصهایی که برگرفته از آیات و روایات میتونه خدمت شما تقدیم بشه، به ویژه روایاتی که استاد انتخاب کردن از کتب معتبر علمای اهل امامیه که به بعضی از اونها در ابتدای برنامه در موضوع صله رحم اشاره شد، مبحثی که در یکی دو برنامه هست در خصوصش صحبت میکنیم و استفاده میکنیم. جناب آقای آبدینی، ما و شنوندگان عزیز آماده هستیم تا روایت دیگه‌ای که برای این مبحث در نظر گرفتید بشنویم.
دو روایت رو در اینجا انشالله تقدیم میکنم که در این دو روایت شریف میفرماید که آثار صله رحم فقط به نظام ایمانی نیست، بلکه حتی در حقیقت اگر غیر مؤمنین هم صله رحم داشته باشند، برکات صله رحم، بسیار از برکات تکوینی صله رحم محقق میشه، که این یه بحث مهمی است که نشون میده تو نظام عالم وجود این علیتش تامه است، حتی دائر مدار فقط ایمان هم نیست، هرچند اگر ایمان بیاد مضاعف میشه و شدیدتر میشه، که روایتی هم در این مسئله است که بعد عرض خواهم کرد. در روایت اول میفرماید که سلیمان ابن هلال میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام، از حضرت سوال کردم که آل فلان یبر رو بعضهم بعضن و یتواصلون، مثلا قبیله فلان اینها خیلی اهل نیکی به هم دیگه هستن و اهل صله با هم دیگه هستن. فقال، حضرت فرمودن اذن، اگر اینجوری هستن، این علت در این مسئله صله رحم این است، اذن قاعده این است، سنت این است، این سنت الهی رو داره باید، اذن تنمی اموالهم، حتما با این نگاه اگر اینها اهل صله رحم باشن اموالشون نمو پیدا میکند و رشد پیدا میکند، در نظام اقتصادی رشد پیدا میکند. این که اذن اموالهم تنمی، ما به این قائلیم، هم تو نظام ظاهری مسئله هست که وقتی افرادی با هم گرم بودن و روابطشون صمیمی بود، ارتباط نظام اقتصادی اینا با هم دیگه یک پشتوانه اقتصادی محکمی ایجاد میشه، با اینکه افرادی با هم در کنار هم عقبه اقتصادی خودشون رو زمینه به هم میکنن. این تو نظام ظاهری، اما تو نظام مثل که الان تو کشورهای مثلا خارجی گاهی کمپانی‌های مختلف با همدیگه ائتلاف میکنن تا یک قوت و قدرت اقتصادی شدیدی رو ایجاد بکنن تا بتونن بقیه رقبا رو از میدون بدر کنن. در اینجا میفرماید زمیمه شدن افراد به همدیگه قدرت‌های اقتصادی اینا رو بالا میبره. این یه نظام ظاهری داره که اینه، یه نظام باطنی هم داره که خدای تعالی با رحمتش در حقیقت سبب میشه که نمو مال در وجود اینها و برکت در وجود اینا ایجاد شه. و ینمون، که اینها تنمی اموالهم و ینمون، و اینها اموالشون نمو میکند و کثرت در وجودشون و در اموالشون ایجاد میشود. فلا یزالون فی ذلک حتی یتقاطعوا، این کثرت اموال و نمو و اموال و نمو جانشون که ینمونه خودشون هم رشد پیدا میکنند، این ادامه دارد حتی یتقاطعوا، تا اینکه به تقاطع و قاطع رحم بشن. فعلوا ذلک انقشع عنهم، اگر این گونه شد دیگه در اونجا این فزونی از ایشان برداشته میشود و دیگه این حالتو ندارد. در یه روایت دیگه تصریح میکند که رسول گرامی اسلام میفرماید ان القوم لیکونون فجرا، اینا اهل فجوره، آدمای بدی هن. اما ولا یکونون برره، خیر خیر نیستن، اهل خیر نیستن، اما فیصلون ارحامهم، اما اهل صله رحم هستن. با اینکه آدمای بدین اما نسبت به رحم خودشون چی هستن؟ یسلون ارحامهم. در این صورت این حقیقت که تنمی اموالهم و تطول اعمارهم، چقدر تعبیر عظیمه. با اینکه اهل ایمان نیستن، اهل فجورن، هیچ اهل نیکی نیستن، اما اهل صله رحم هستن، صله رحم خودشون. یعنی این بحث طبیعیه، فقط به ایمان کار نداره. مردم فامیلشون رو دوست دارن، اقوامشون رو دوست دارن، یه بحث طبیعیه. یعنی اگر کسی به خدا معتقد نباشد، این تو طبیعت وجودی افراد قرار داره. دین اومده این حقیقت فطری رو این همه براش اثر قائل شده و تأکیدش کرده. لذا میفهم فیصلون ارحام فتنمی اموالهم و تطول اعمارهم فکیف اذا کانوا ابرارن برره. این مسئله در فجره اینجوره، اگر اینها ابرار باشن، اگر اینها اهل خیر باشن، مضاعف میشه این نتایجی که بر اینها باره. در روایت دیگری، این روایت خیلی زیباست، میفرماید که این برای بیان برای ما خیلی عالیه، که میگه امام صادق علیه السلام، نوادگان امام حسن علیه السلام، بعضیشون با امام صادق علیه السلام سازگاری نداشتن، نوادگان، لذا یه مشاجراتی و یک اختلاف آرایی در خلاصه بعضی از مسائل بود، از جمله در اینجا که صفوان جمال نقل میکند که وقع بین ابی عبدالله علیه السلام و بین عبدالله ابن الحسن، این عبدالله ابن نوادگان امام حسن، نه فرزند امام حسن، از نوادگان امام حسن علیه السلام است، کلامون که این عبدالله ابن حسن ظاهرا میخواسته بیعتی از امام صادق علیه السلام بگیره برای فرزندش که میخواسته یه کاری رو انجام بده، میخواسته از امام صادق تایید بگیره. امام صادق علیه السلام چون کارو قبول نداشتن و موافق مذهب شیعه نمیدانستن، تایید نمیکردن، لذا بینشون گفتگوی تند میشه، یه خورده صداها بلند میشه، حتی وقعت زوزا بینهم، تا اینکه کلام یه خورده صداها بلند میشه، وجتمع الناس فافترقا عشیتهما بذلک و قدوت فی حاجه، و صبح کردن در خلاصه اون حاجتی که داشتن. بعد دارد فعضا انا، دیدم صبح امام صادق علیه السلام صبح زود، ازا انا به ابی عبدالله علیه السلام علا باب عبدالله ابن الحسن، اومد در خونه ما عبدالله ابن حسن، از نوادگان امام حسن، اومده در خونه عبدالله، و هو یقول یا جاریه، اون کنیزی که در رو باز کرد، گفت قولی لعبی محمد که یخرجو، که بیاد بیرون کارش داره. فخرجه، وقتی که خارج شد عبدالله ابن حسن، از سوال کرد از امام صادق یا ابا عبدالله، ما بکره بک، چی باعث شد که این صبح اول وقت شما بیایید در خونه من و اینجا؟ فقال، چون شأن امام صادق علیه السلام شأن عظیمی بوده که راه افتاده رفت در خونه این شخص، نشون میده که کار خیلی کار مهمی بوده. فقال انی تلاوتو، ببینید این بیان برای این است که تنبه ایجاد کنن. اینجور نیست که امام صادق علیه السلام این آیه یادش نبوده، اما میخواد نشون بده که مردم باید حواسمون باشه و اینها رو تذکر داشته باشیم و یاد بیاریم و عمل بکنیم. میگه انی تلاوت آیه من کتاب الله عز وجل البارحه، من دیشب این آیه رو تلاوت کردم، فاقلقتنی، من رو به استراب وادار کرد این آیه. قال و ما هی، این آیه چی بوده که شما رو به استراب آورده؟ قال قول الله عز وجل ذکر الذین یسلون ما امر الله به ان یوسل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. خدای تعالی امر کرده که یسلون ما امر الله بهی ان یوسل، اونهایی رو که باید وصل بکنیم، و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، چون این آیه رو دیدم و دیدم تو از ارحام من حساب میشی و دیشب با هم گفتگومون یه خورده تون شده، من صبح اول سه اومدم از تو دلجویی بکنم و اون کدورت دیشب چی بشه؟ برطرف بشه. نگذاشته یک مقداری بگذره، حتی حق با امام صادق علیه السلام بوده، او میخواسته بیعت بگیره، او میخواسته در قضیه تقاضای غیر عاقلانه ای داشته، اما حضرت میره در خونه او و چیکار میکنه؟ اون صله رحم رو عملا به ما نشون میده که این گونه است. لذا میفرماد فقال صدقت، اون عبدالله ابن حسن میگه لکأنی لم اقرأ هذه الآیه، کأنه من این آیه رو تا به حال نخونده بودم و شما به من یادآور شدید.
بله، خیلی متشکرم، توضیحات خیلی خوبی بود. بنابراین ما به همین تعداد روایات در موضوع صله ارحام اکتفا میکنیم و انشاءالله شنوندگان عزیزی که مایل هستن، قطعا کتاب های زیادی در این خصوص تألیف شده و به ویژه کتاب های روایی که غالبا ترجمه هم شدن میتونن مراجعه کنن، از این منابع ارزشمند استفاده کنن. یه فاصله رو میگیریم، انشاءالله در خصوص مبحث بعدی در نظام ارتباطی اسلام، ارتباطاتی که مؤمنان با خودشون و بین خودشون دارن، خواهیم پرداخت و از مصدر استاد عبدالدینی استفاده خواهیم کرد.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
همراهان عزیز و ارجمند، برنامه‌ای که هم‌اکنون از رادیو معارف تقدیمتون میشه عنوانش مهر و قهر هست. همونطور که میدونید ما نظام ارتباطی اسلام رو با محوریت محبت و بغض داریم براتون معنا میکنیم، شاخصهای اون رو میگیم، مؤلفه هایی که لازم هست در این دو مورد بهش توجه بشه معنا میکنیم و استاد آبدینی با استفاده از آیات و به ویژه روایات در این خصوص ما رو یاری میکنن و مباحث ارزشمندشون رو میشنویم. اگر مایل باشید استاد وارد یکی دیگر از این نظام های ارتباطی بشیم که بسیار با اهمیت هست، بحث توجه به همسایه و حسن جوار، حالا عنوانی که در روایات ازش استفاده شده، جایگاهش کدام هست و چه توصیه هایی در بین روایات به این موضوع مهم شده، بفرمایید.
یکی از حقوق ناس که حق الناسه، که تعبیر عمدن من به عنوان حق الناس میکنم، یکی از حقوق ناس که خیلی تأکید برش شده حق الجاره، حق همسایه. لذا حق همسایه انقدر شدت دارد تو همون نظام ارتباطی توحیدی که انسان باید گسترش وجودی پیدا بکند، یعنی حتی تو نظام خانه مادیش، یه موقع تو نظام بدنی بود و نظام صله رحم بود که همخونی بود، اینجا تو نظام چی هستش؟ همخانگی و نزدیک بودن خانه ها به هم دیگه است. یعنی این نظام همخانه بودن هم باز هم یه سببی است که قرار دادن برای اینکه توسعه وجود انسان رو ایجاد بکنن. لذا اولا فرمودن که خود جار به چه معناست. جار یعنی رابطه‌ای که همسایه یا اون شخصی که کنار ما زندگی میکنند از ما در امان است. یعنی از اون جاره که در حقیقت آمده، ذمه من به گونه‌ای است در مقابل او که او از من در امان است. این در امان بودن عنوان جار برش اطلاق میشه. معانی مختلفی برای جار کردن برای همسایگی، ولی این عنوان که در امان بودن از همدیگه هستش عنوان جار، و که همون دعای جوشن کبیرم که میخونن در حقیقت و اون هر فرازی از دعا اجرنا من النار، اجرنا من، که ما رو از نار در حقیقت در امان نگهدار و ما رو در حقیقت پناه بده، این در پناه بودنه، که انهو همسایگان در پناه همدیگه زندگی میکنن و در امان از همدیگه زندگی میکنن. این اصل مسئله معنای جاره. اما منطور روایاتی که وارد شده خیلی روایات زیباییست که میفرماد اولا حق جار در 40 خانه از هر طرفه. ببینید این یعنی این قرب هرچی نزدیکتر میشه، این شدت قرب باعث حق بیشتری میشه. حتی این 40 خانه، خانه‌ای که نزدیکتره دیوار به دیواره با خانه‌ای که یه خورده فاصله داره با هم متفاوت. من این قصه رو یادم نره که بگم، یکی از بزرگوارانی که خدمت امام زمان علیه السلام میرسه، در اونجا حضرت عتابی بهش میکنن. عتاب که میکنن میگن که تو چرا تو فلان شب سیر خوابیدی و همسایه تو گرسنه بود؟ عرض میکنن آقا من خبر نداشتم. اونجا حضرت میفرماید که اگر خبر داشتی و در حقیقت گرسنه اون خوابیده بود و تو سیر خوابیده بودی، که دیگه اصلا ما با تو گفتگو نمی کردن، ترک می شدی از دیوان مؤمنی. همین به تو عتاب کنم که چرا خبر نداری. این خبر نداشتن تو هم چی هستش؟ مورد عتابه که انسان باید از احوال همسایگانش مطلع. تا 40 خانه این ور اون ور، عنوان از چپ و راست و در حقیقت مشرق و مغرب و شمال و جنوب، از تا 40 خانه عنوان جار صدق میکند از جهت عرفی. حالا این 40 خانه دیگه عرفیه که تا چه مرتبه ای میشه. این اولا مقدار و جغرافیای مسئله. در روایاتی که وارد شده میفرماید که از امام صادق علیه السلام ابی بصیر نقل میکند که من کف عزاه و انجاره، اگر کسی از اذیت خودش همسایش رو حفظ کرد، اقاله الله عز و جل اسرته یوم القیامه، خدای تبارک تعالی در روز قیامت او رو اقاله میکند. یعنی اگر لغزش هایی داشت از لغزش هاش میگذره. اگر کسی از لغزش های همسایش گذشت، من داشتم دو سه روز پیش داشتم مطالعه میکردم، دیدم صدای بچه ها داره تو کوچه میاد فوتبال میکنه، دیدم اگر بچه خود من تو این سن و سال بود تو این کوچه بازی میکرد سختم نبود، چون میدونم بچه خودم هم هست داره بالاخره رشدش. الان بچه های همسایه هستن، آیا سختمه؟ قبل از اینکه به این نکته توجه بکنم که ببینم اگه بچه خودم بود سختم نبود، حالا من بچه به اون سن ندارم، اما میدونم اگه بچه خودم بود سختم نبود، دیدم که الان که داره اینا بازی میکنن، اگر اون نگاه همسایگی و اون نگاه حب ذات که اینها هم فرزندان من حساب میشن، نگاه میدم خیلی تحمل این برام راحت تر میشه تا وقتی که اینها رو چی میدیدم، اینها رو فرزندان همسایه ببینم و به خودم مرتبط نبینم. اگر انسان من ما گاهی بچه‌هامون بالاخره طبقه بالای خونمون که زندگی میکنن بودو بودو میکنن، صدای پا میاد اینا میکنن، من به خانواده میگم این صدای علائم حیاته، آدم دوست داره. اما اگر بالای خونه ما یک کسی دیگری زندگی میکرد، یه همسایه‌ای داشتیم که این همسایه بچهش بدو بدو میکرد، آیا من این رو این علامت حیات میگرفتم یا میگفتم چقدر بی‌ملاحظه؟ دقت بکنید، اگر انسان روابط قربی شدید باشه میتواند چیکار بکنه؟ میتواند سعه صدرش و شرح صدرش را هم با همسایگان بیشتر بشه، که همسایگان رو چی ببینه؟ خودش ببینه، فرزندان اونها رو فرزندان خود، مشکلات اونها رو مشکلات خودش ببینه. اگر یه جا احساس میکنه یه همسایه مریضه، احساس بکنه که انهو فرزند خودش، که انهو برادر خودش، که این روایات این رو تأکید کردن. لذا میفرماید که اگر کسی همسایه ای رو از اذیت خودش در امان نگه داره، خدای تعالی هم از لغزش های او در روز قیامت خواهد گذشت. بعد در روایت دیگری میفرماید که من آزا جاره او تمعن فیما، اگر کسی همسایش رو اذیت بکنه، خدای تعالی میفرماید که اون اذیت کننده رو به طوری میکنه که او در حقیقت به تنگنا و مضیقه بیفته. من تون بعضی روایت رو عرض بکنم. میفرماید امیرالمومنین علیه السلام، همچنان که حریم مسجد 40 ذراع است، 40 ذراع است، جوار هم 40 دارن من 4 جوانبها، همسایگی از 4 جهت به 40 خان است. در یه روایتی از امام رضا علیه السلام، لیس منا من لم یأمن جاره بوائقه، کسی که از شر همسایش در امان نباشد، اون کسی که شر میرساند از همسایه از ما نیست. یعنی نمیشه ادعای مسلمانی بکند و بگه که نه من چی هستم ولی دیگران رو همسایه اذیت بکند. در یه روایت دیگری میفرماید که قیل للنبی یا نبی الله اف المال حق سوى الزکات، آیا غیر از زکات در اموال حق دیگری هم هست؟ حضرت فرمودند که بله، بر الرحم ازا ادبرت، هنگامی که در حقیقت اون رحم پشت کرده، این جزو در حقیقت حقوقی است که پشت کرده اون از من بریده، اما در حقیقت چی هستش؟ در همون بحث روایات رحم یه روایت خیلی زیباست که نظیر اینه، میفرماید که بهترین صدقه ای که بالاترین تأثیر رو دارد، که در همسایه‌ام صادقه، در رحمم صادقه، بهترین صدقه که بهترین اثر رو دارد صدقه دادن به اون مثلا رحمی است که با تو دشمنی میکند، اون رحمی است که با تو دشمنی میکند بهتر. و از اون طرف دارد اگر انسان کمک کرد به همسایه و خیرخواه همسایه بود و همسایه نسبت به او بدی میکرد، خیرخواه رحم بود و رحم به او بدی میکرد، در روایت دارد که برای اون کسی که بدی میکند به کسی که به او مهربانی میکند در رحم، عمرش کوتاه میشود و در بدی های میافتد که غیر قابل انتظارشه. لذا دارد که یک کسی وارد شد بر امام صادق علیه السلام، وقتی که حضرت گفتش که عمر تو مضاعف شده چه کردی؟ گفت من مثلا به پسر عموم این کارو کردن. گفت اون پسر عموی تو، پسر عمویش که با این دشمن بود و با این اهل شتم و سب و دشمنی با این بود، گفت برای او خیلی در حقیقت چی میشه، خسارته که یه همچین کمکی بود. لذا طولی نکشید که پسر عموش از دنیا رفت. یعنی این اهل خیر بود اما او اهل قطع بود. لذا گفتن در اون جایی که این گونه باشد به سرعت اثر میگذاره. لذا تو بحث همسایگی حقوقی است که روابط محلی رو ایجاد میکند. و شما حساب کنید اگر من با 40 همسایه از هر طرف، هر همسایه‌ای با 40 همسایه همینجور، همسایه دیگری با 40 همینجوری ادامه پیدا بکنه، این شبکه‌ای که ایجاد میشه در یک شهر، در یک کشور، این شبکه غیر قابل گسسته. یعنی حساب نکنید فقط یک نفر با 40، بلکه بعدیش هم با 40، بعدی هم با 40، این شبکه در هم تنیده میشه که یک ارتباطی میشه که هیچ قابل نفوذ نیست. اون وقت این الان تو مسائل فرهنگی شامله، تو مسائل مالی شامله، تو مسائل سیاسی شامله، تو مسائل اجتماعی شامله، تو همه این حیثیت ها و ابعاد و ساحت ها رو شامل میشه. لذا حقوق همسایگی به فکر همسایه ها بودن یکی از اون مباحث عظیمی است که اون پیوند توحیدی رو در جامعه ما توسعه میده. ان
خیلی ممنون استاد، بهره بردیم، توفیق بود برای ما که استفاده کردیم با روایت‌های نورانی که از بیان حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در توضیح نظام ارتباطی اسلام بین مؤمنان برشمردید. بحث صله ارحام و همینطور حق همسایه رو با استفاده از روایات توضیح دادید. انشاءالله که شما عزیزان هم بهره برده باشید. تا برنامه دیگر که مبحث جدیدی رو در برنامه مهر و قهر تقدیمتون کنیم، خداوند یارو نگهدارتون.
ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای، فرصتت باد که دیوانه نواز آمده‌ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز مفرما و بگردان آدت، ساعتی ناز مفرما و من ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب